سلام بر بینندگان عزیز، به نام خداوند هستی بخش تشکر میکنیم از توجه شما به برنامه دیگری از پرتو نور. برنامه امروز رو اختصاص دادیم تحت عنوان پیام‌های نمادین در قصه های قرآن. در پی سوالی که یکی از بینندگان عزیز از ما کردن که در کتاب های دینی تورات و انجیل و قرآن در مورد پیامبران و به خصوص معجزات حضرت موسی علیه السلام نکاتی ذکر شده، خب میخوام ببینیم این نکات و اونچه که تحت عنوان معجزات بهش اطلاق شده، اینها خب در زمان خودش یک مفهومی داشته. میخوام ببینیم در زمان حاضر آیا جز این که اطلاع رسانی بوده باشه، آیا مطلب دیگری پشت این هست؟ آیا ظاهر و باطنی وجود داره و یا اینها نمادهایی هست و پیامهایی رو برای ما داره؟ خب فکر کردیم که آقای بازرگان دعوت کردیم از ایشون که در خدمتشون باشیم و بتونیم مثالهایی رو در این مورد توجه بدیم بینندگان عزیز رو بهش و ببینیم اون آثار نمادین چی هست برای ما. خیلی متشکرم آقای بازرگان.
به نام خداوند جان آفرین، با سلام خدمت بینندگان عزیز و ارجمند. مقدمتا عرض کنم که اصولا زبان به طور کلی، یعنی زبان همیشه یک ظرفی است برای بیان حقایق، بیان مطالبی که در دل به هر شخص میگذره و میخواد به دیگران منتقل بکنه. این ظرف معمولاً یک ظرف ناکافی است، یک ظرف نارساست. اصولاً کلماتی که در هر جامعه‌ای وجود داره، در هر زبانی، این کلمات رو مردم عادی درست کردن، یعنی کلمات و واژه‌های هر زبانی، فرانسه، انگلیسی، عربی، فارسی، برای زندگی روزمره شکل گرفته. مردم عربستان که در صحرا زندگی می‌کردن با شتر، در زبان عربی 70 کلمه شتر وجود داره. ما در فارسی فقط میگیم شتر، چون کاری نداریم با شتر. ولی اونا شتر نره، ماده است، حامله است، چند ماه است، چند تا بچه داره. اینا هر کدوم برای خودش یک کلمات خاصی داره. یا مثلا انگلستان در کنار دریاها زندگی میکردن، در تجارت واژه هاشون در این رابطه شکل گرفته. بنابراین باید ببینیم اصولا زبان چقدر توانایی داره برای انتقال مفاهیم ماورای زندگی عادی مردم. شما ببینید اون چیزایی که پدیدهایی که مربوط به آسمانه. از قدیم مثلا گفتن که امسال قمر در عقربه، مثلا امسال سال سرطانه، سرطان خرچنگ، سال خرس، اسده. یعنی این ستاره ها رو که به هم وصل می‌کردند یه شکل مثلا یه حیوانی بهش می‌دادن. کلمه‌ای وجود نداره. یا فرض کنید ستاره های فوق سنگین و الان میگن بلک هول، چون انقدر جاذبه قویه که همه چی رو در خودش میبله، ولی چیزی به نام حفره سیاه، بلک هول، وجود نداره. یا خورشیدها وقتی منفجر میشن تبدیل به سوپرنوا میشن، اون هسته اصلیش رو میگن کتوله سفید، چیزی به نام کتوله وجود نداره. یا اون پوسته که پف میکنه هزاران برابر حجمش میشه میگن غول سرخ، غولی در آسمان وجود نداره. یعنی اصولاً کلمه‌ای نیست برای بیان تحولاتی که ورای زمین ماست، زندگی زمینی ماست. به خاطر همین فرهنگستانی‌های علوم در رشته‌های مختلف برای پزشکی کلماتی درست می‌کنن، برای مهندسی. این امر طبیعیه که زبان کاملاً امر سیال جاریه، بهش کم میشه، اضافه میشه و برای زندگی روزمره به وجود آمده. حالات روحی روانی که برای شخص میگذره قابل بیان نیست. اون چیزی که بر پیامبران وحی شده قابل بیان نیست. اون چیزی که بر حال روابط معنوی انبیا. بنابراین اول باید اینو توجه داشته باشیم که این اشاراتی که در قرآن مثلا به ید بیضا، عصای موسی مثلا شده، یا معجزات عیسی، یا اصلا آنچه که بین خدا و موسی در کوه طور گذشته اصلا قابل بیان نیست. اینو در واژه‌های عادی که انسان‌های دیگه بفهمن بیان می‌کنن. درست مثل فرض کنید مناسک حج. حج از زمان ظاهراً بر حسب آنچه که در اخبار آمده از زمان آدم یک مناسک اینچنینی در عبادت با خدا بوده. ابراهیم میره و خانه رو تجدید بنا میکنه. ابراهیم حداقل 4000 سال پیش بوده دیگه. یک سلسله مناسک و آداب به ظاهر بی‌معناییه. 7 بار دور این خانه گشتن یعنی چی؟ 7 بار بین این تپه صفا و مروه دویدن و یه قسمتشو هروله کردن، یعنی با سرعت بیشتر دویدن. عصر روز 9 رفتن به صحرای عرفات، غروب رو اونجا موندن، هنگام مغرب تاریک شدن هوا حرکت بکنن برن در صحرای مشعر الحرام. یعنی چی؟ هنگامی که داره خورشید طلوع میکنه دست جمعی چند میلیون حرکت کنن برن به سمت صحرای منا مزدلفه. خب اینا چه معنا داره؟ سرشون و موهاشون رو بتراشن، یک چیزی رو به عنوان نماد شیطان سنگ بهش بزنن. هزاران سالی که داره این کارا انجام میشه. حالا اگه قرار بود اینا رو بیان بیان کنن، به چه زبانی بیان کنن؟ با چه ادبیاتی؟ مردم که در یه سطح نیستن، مردم 100% بی سواد بادیه نشین هستن تا مردم دانشمند، زن، مرد، بزرگ، کوچیک. اصولا یک سلسله اموری است، امور معنوی که قالب‌ها گفته میشه، یک ظرفی براش وجود نداره که برای همه یکسان باشه. یه نمادهای اینا رو میگن سمبل‌ها، به صورت سیمبولیک در واقع بیان میشه. با دیگه هر کسی گشتن دور این مرکزیت رو به تناسب درک و فهم خودش یه گونه‌ای میفهمه، در یه حدی از این به اصطلاح معنویت سیراب میکنه خودشو. حالا اون چیزام که به اسم معجزات تو داستان‌های پیامبران اومده، حضرت موسی یا عیسی، همینطوره. یه ظاهری داره که ما اسمشو گذاشتیم معجزات، ولی کلمه معجزه اصلا تو قرآن نیومده به این معنا. معجزه از عجز در آوردن، کاری که دیگران به عجز در بیاره. قرآن به عنوان آیات میگه، آیات یعنی اینا علامت نشانه است. جالبه که مناسک حج رو هم قرآن میگه شعائر حج. شعائر از ریشه شعر، شعر یعنی موی سر، چون نازکه مو. شاعر کسیست که موی سنجه، نکتبینه، مسائل ظریف رو میگه. یا شعور به نیروی درک ظرائف، مسائل جزئی اطلاق میشه. شعائر حج یعنی این ظواهری که شاعرانه است، احتیاجی به کار بردن شعور داره. ظرائفش و پیامهاش رو باید گرفت، وگرنه 7 بار دویدن دور این خانه نمیدونم و بقیه کارا، اگه کسی به این نمادها توجه نداشته باشه چیزی ازش دریافت نمیکنه. نکته دیگه هست، حتی تو مسائل ملی ما مثلا چهارشنبه سوری میگیریم، یعنی چی؟ جشن نوروز، 13 بدر، اینا یه ظاهری داره که به ما رسیده، خب باید حفظشو کرد. ولی مهم اون پیامایست که به دنبال اینا از گذشته بوده. نیاکان ما آیا فقط برای سرگرمی پریدن از رو آتش این رو اختراع کردن، یا پشتش فلسفه بسیار عمیق و بسیار آموزنده وجود داشته که حالا ما فراموش کردیم، فقط اینا رو به عنوان یه عادت داریم تکرار میکنیم. برای اولین نکته، حالا این خیلی مهمه که به ظاهر این قضايا، این چیزایی که اسم معجزه پیامبران گفته شده، نباید بسنده کرد، باید به عمومش نگاه کرد.
خب پس با توجه به این واقعیتهایی که در قرآن تحت عنوان حالا ما بهش میگیم معجزه، اتفاق افتاده در ارتباط، به نظر میاد شما هم فکر میکنید اتفاقاتی افتاده برای حضرت موسی علیه السلام، ولی خب پشت این رو باید خوند که چه بوده، پیامی که برای نسل‌های آینده هست چیه. بذارید یک دو موردشو برید. شما اشاره به عصا کردید، خب این مسئله عصا که زدن عصا و ایجاد و مار و اشتهای در ارتباط با اون، خب اینو شاید یه مقدار بستش بدیم از نظر لغوی ببینیم چطور هست، و خب معانی و یا معانی نمادینی که برای نسل‌های آینده داره چی هست.
بله ببین، اصلا به طور کلی داستان حضرت موسی در قرآن بسیار تکرار شده، یا داستان بنی اسرائیل به طور کلی. یعنی اگه نام پیامبر اسلام حضرت محمد 4 بار در قرآن اومده، نام موسی 136 بار اومده. البته نام پیامبر اسلام به عنوان رسولهی یا نبیهی، پیامبر او رسول او، زیاد تکرار شده، ولی به طور ویژه نام خاص، مخصوصا قرآن خواسته توجه مسلمان ها رو به بیرون از خودشون جلب بکنه. و بعد از نام موسی هم نام حضرت ابراهیم 69 بار اومده، بعد البته ترکیب مریم و عیسی است که 70 بار. ولی نام ابراهیم به عنوان انسان کامل، الگوی انسان نمونه، رول مدل در واقع در قرآن خیلی تکرار شده. ولی نام موسی در ارتباط با تجربه تاریخی امتش هست، یعنی به عنوان اولین امتی در طول تاریخ که بر اساس یک ارزش‌های اخلاقی، اون 10 فرمانی که حضرت موسی آورد بعد از اینکه از فرعون جدا میشن در صحرای سینا میرن، یه جامعه است که نظامات اخلاقی میخواد دیگه، یعنی تحت عنوان یه ارزش‌های اخلاقی اداره شده. قبلا البته پیامبرانی بودن، ولی جامعه نظام اخلاقی به اون معنا نداشته. یعنی در رهبری حضرت موسی جامعه شکل میگیره و این جامعه فراز و فرود و اوج و عزیز و بالا پایین هایی داشته. بنابراین این تجربه به عنوان نخستین تجربه نیکوی تاریخ بشر بسیار آموزنده بوده و مرتب در قرآن تکرار شده. اینو اگه تبدیل به یه نمایشنامه کنیم، من یه بار اینو تقسیم کردن، شاید 14 پرده داشته باشه این نمایش، که در واقع یه پردهش اون ارائه معجزات و اون چیزی که عنوان معجزات روش گذاشته شده و ارتباط با خدا در کوه طور و اون رسالت و مأموریت ها در واقع هست. ولی اینا به قول مولوی میگه ذکر موسی بحر روپوش است، لیک یعنی ظاهرش این روپوشیه، این ظاهر قضایاست. نور موسی نقد توست ای مرد نیک، میگه به نور این پیام، نه به ذکرش یعنی یادش، قصهش، ظاهرش، اینا روپوشه، اینا فعلا به اصطلاح ظاهرشه، نور قضیه رو باید ببینی. میگه موسی و فرعون در هستی توست، یعنی هر کسی در درونش، یه جنگ بین موسی و فرعون درونش هسته، باید این دو خصم را در خیش جست، این نبرد رو در درون خودت پیدا بکن. تا قیامت هست از موسی نتاج، نتاج یعنی نتیجه، یعنی میگه یه داستان قدیمی نیست، تا روز قیامت میشه نتیجه گرفت از این زد و خورد تفرعون، فرعونیت در درون و اون پیام‌های موسوی بیرون. نور دیگر نیست، دیگر شد سراج. این نور نیست، اصلا یه سراج، یک به اصطلاح نورافکنه برای هر کسی، برای هر زمانی. این همون اشاره شاید به داستان ماریس که مولوی اشاره میکنه، این مارگیری، ماری گرفته، هوای سرد صبح بوده، ماره افسرده بوده، بعد این مار رو وقتی میاره تو شهر، آفتاب میخوره، یه مرتبه جون میگیره و کسانی که حالا دورش جمع شده بودن تماشا بکنن، این مار اونا رو اژدها میشه و میگزه و میکشه. و نتیجه که موسوی مولوی میگیره، میگه نفست اژدرهاست، در نفس ما هم این اژدرها، این اژدها، این مار وجود داره. او کی مرده است؟ از غم بی آلتی افسرده است. چطور فکر میکنی که تو هم چنین ظرفیت های ددمنشی نداری؟ امکانات پیدا نکردی، پارتی پیدا نکردی، پول نداری، به جایی نرسیدی. میگه در وجود هر کسی این دو حالت وجود داره، این پیام. حالا بحث اینه که این عصا در واقع چی میخواد بگه. در قرآن این واژه عصا 12 بار اومده، همش هم در رابطه با این داستان موسی است. 10 بارش راجع به عصای موسی است، دوبارم عصایی که ایدئولوگ های نظام فرعونی، اون ساحران در واقع مطرح میکنن. حالا منظور از عصا چیه؟ ما امروز وقتی سخن از عصا میشنویم، یا به نظرمون میرسه یه آدم نابینایی است که عصا میکشه، یا فرض کنید که آدمی زانوش درد میکنه، عصا رو مثلا به عنوان کمکی در اختیار میگیره. ولی باید خودمون رو ببریم در فضای 3000 سال پیش، مردمان اون دوره، و موسی که یک چوپانه، برای چوپان عصا همه چیزشه، اصلا با عصا داره زندگی میکنه و با کفشی که باید این راه و کوه و کفشن کارخونه‌های کفش سازی مثل امروز که نبوده، اون چیزی که به پاش میبستن. اولین صحنه‌ای که در اون کوه طور اتفاق میفته، خداوند به او فرمان میده فخلع علیک، کفشتو در بیار، تو کاخی که وارد نشده، فرشی نیست، کوه خاکه. در آوردن کفش از پا چه معنایی داره اونجا؟ چه نیازی است که خدا به موسی به این زبان در واقع برای فهم ماست اینا؟ و عصاتو بنداز. این عصا در جای دیگه قرآن اومده که میگه با این عصا چیکار میکنی؟ میگه اتبک او الیها، تکیهگاه من در زندگی این عصاست، نه تکیه بدن عصا میشه. کسی با عصا که تکیه نمیده، یعنی میگه من با پشتوانه این عصاس که تک و تنها در دل کوه میرم، با گرگ ها مثلا باید مقابله کنم، اعتماد به نفسم، آرامشم با این عصاس و احوش رو باها علاقه نمی، با اینه که به درخت ها میزنم، برگا بریزه، گوسفندان بخورم، ولی یه پیه معارب اخرا، خیلی کارا با این عصا دارم. پس ما امروز اگر بخوایم بفهمیم نقش عصا چیه، عصا تکیه‌گاه زندگی، شاید برای ما ماشینمون باشه، وسیله کسب و کارمون باشه، کامپیوترمون باشه، چیزی که حالا داریم با او زندگی میکنیم. یعنی در نظر بگیریم یه چوپانی کفششه و عصاشه که داره حرکت میکنه و با عصاش گوسفندا رو جمع میکنه، گرگ رو میرانه از خودش. میگه بندازش این رو، بنداز. حالا مگه غیر از اینه که کسانی هم که حج مشرف میشن، اولین گام حج میگن احرام بستنه. همه حاجی اونا که حج رفتن میدونن دیگه، وقتی که وارد اون حریم، وارد منطقه میشیم، اول لباسا رو باید گذاشت کنار، یه غسلی کرد، آدم خودش رو میشوره، زیر دوش میره و هر چی که داره میذاره دیگه زمین، تمام اون لباسای منیت و تفاخرها رو، تفرعنها رو میذاره، با دو تا پارچه که حتی دوختم نمیتونه توش باشه. البته کفش هم کسی حق نداره بپوشه، الان میگن فقط یه چیزای پلاستیکی که نخم نباشه، چی هم نباشه، دوختم نداشته باشه، یعنی هیچ. یعنی همونطوری که به دنیا آمدید دارید همینجوری میرید، همه تونم یک جور هستین، سیاه و سفید و نژاد و غیره نیست. یعنی ما حج رو هم داریم همین تمرین رو میکنیم، بگذار، بنداز اینا رو، وارد یه حریمی دیگه شدی. اتفاقا همین سخن هم به موسی گفته میشه، میگه عصاتو بنداز، انک بالواد المقدس طوا، تو وارد حالا یه وادی مقدس شدی، نه که سرزمین مقدسه. کما اینکه حج که ما داریم میریم، وقتی که اینا رو میگذاریم، یعنی دیگه وارد یه هوای دیگه شدی، وارد یه حال هوای یک نظام دیگه شدی. در واقع باید این پیام ها رو گرفتش. تا من نگاه کردم دیدم به شعرهای گذشته ما، عارفان ما رو خیلی قشنگ این مطلب رو دیدن. من از دو سه تاشون اشاره میکنم. یکی از شیخ بهاییه میگه رو بسوز این جبه ناپاک را، وین عصا و شانه و مسواک را. یعنی این جبه ای که حالا به خودت خیلی میبالی، من چنین مثلا خیلی لباسی دارم، تکیهگاه من تو زندگی اینه، با این شانه ای که خودم رو مثلا آراسته میکنم، میگه اینا رو بذار. یا جایی از عطار میگه گفت زنون میشوم در بادیه، زنون اون انسان بزرگ، میگه من میرم در صحرا بر توکل، بی عصا و زاویه، بدون عصا، یعنی با اتکای به توکل خودم دارم میرم. یعنی مفهوم عصا مقابل توکله، عصا یعنی تکیه بر خود، اون چیزایی که خود دارم. یا از شبستری در گلشن راز میگه ره دور و دراز است آن رها کن، چون موسی یک زمان ترک عصا کن. درا در وادی ایمن زمانی، شنو انی ان الله بی گمانی. همونی که موسی در کوه طور رفت، وقتی خودش رو از اون منیتهاش جدا کرد، میگه اونجا پیام خدا رو اون وقت شنید. محقق را که وحدت در شهود است، نخستین نظره بر نور وجود است. گام اول، نگاه اول، حیات رو، نور وجود رو باید دید. دلی که از محبت نور و صفا دید، زهر چیزی که دید اول خدا دید. میبینیم که در واقع اونچه که عارفان ما در گذشته از این قصه که ما امروز فقط ظاهرش رو میخونیم، فکر میکنیم یه عصای موسی انداخت، پیامش رو، نور این ماجرا رو گرفتن. اما اینکه چطور موسی وقتی عصاشو میندازه به تعبیر قرآن میگه یک اژدها شد، خب این چه رمزیه که از یه طرف این وقتی که عصا میفته اژدها میشه؟ نمیخوام بگم اینا ظاهرش نیست، میخوام پیامشو عرض بکنم. از یه طرف وقتی که تو قرآن اومده که بنی اسرائیل تشنن، آبی تو صحرای سینا نیست، میگه از موسی آب خواستن، ما گفتیم بهش فزر به عصا کل حجر، با عصات به کوه بزن. یعنی پس از یه طرف این عصا کاربرد رفع تشنگی برای ملت نیازمند داره، خود آب و تشنگی هم مفهوم خاصی داره که ملت به آب حیات نیاز دارن. فرعون هم وقتی که موسی رو تعقیب میکنه، اینا صبح 4-5 صبح فرار کردن از مصر و سپاه فرعون فهمیده با اون عرابه‌های جنگی دارن اینا رو تعقیب میکنن با اسب. از دور میبینن فرعون داره میرسه با ارتشش، از یه طرف هم جلوش رود نیله. میگه بنی اسرائیل گفتن که نال مدرکون، تمام شد، ما رو دستگیر کردن، ما رو دیگه میکشن، دیگه تمام شد قضیه. حضرت موسی میگه نه، خداوند ما رو راهنمایی خواهد کرد. بعد در قرآن هست میگه فزر به عصا کل بحر، با عصات به دریا بزن. پس این عصایی که اژدها میشه از یه طرف آب برای جامعه میاره، از یه طرف دشمن رو در واقع در برابر دشمن یه راهی برای نجات ملت باز میکنه که عبور بکنن از یه بنبستی، صدی که مقابلشونه، و دشمن که میاد او در واقع غرق میشه. خب اینا یه ظاهره، ما ممکنه بگیم که آخه چطور عصا میتونه آب بیاره؟ در کوه 12 چشمه جوشیده بشه، عصا چطور میتونه یه رود نیل رو؟ خب باید پیامش رو دید که در واقع میخواد بگه عصا تو به موسی میگه بنداز، در اینجا اومدی، یعنی اون اتکایی که تو زندگی داری، هم در واقع به قول مولوی میگه نفست اژدرهاست، او کی مرده است؟ ما اگر رو خودبینی ها و خودخواهی همون باشیم، ممکنه مثل ما رو اژدها دیگران رو بگزیم و هلاک کنیم. میتونه باعث بشه این نیروها، این قدرتی که انسان داره در برابر استبدادیان، دیکتاتورها، سرکوبگران، اونطوری که موسی نشون داد در برابر فرعونها، ازش استفاده کنه. منظور از عصا چیه؟ آیا عصای چوبیه؟ در قرآن هست که میگه وقتی اون فریبکاران رژیم فرعون اون تناب ها و عصاهاشون انداختن، عصاشو وقتی موسی انداخت، یلقف ما یعفکون، همه دروغ های اونها رو بلعید. ببینید جالبه، نمیگه اون تناب ها رو، یعنی اون چیزهایی که به دروغ ساخته بودن. میخواد بگه در واقع یک منطق برتر، یک اندیشه والاتر، وقتی که در برابر یک اندیشه های پایین قرار میگیره، همه اونها رو خنثی میکنه. در واقع یک ظاهری داره این ماجرا و یک پیامی که در واقع در دنبالش هست. بذارید به بعضی از اشاراتی که بعضی از عارفان ما کردن، این از عطار که خیلی جالب تو این نکته، هم مولوی و هم عطار میگه تا نباشد همچون موسی عاشقی، هر عصا در دست کی ثعبان شود. این عصایی که تبدیل به یک مار اژدها میشه، این عشق موسی است که در واقع این قدرت منیتش رو تبدیل به یه نیرویی کرده که حالا در برابر فرعون با اون منطقش میتونه مقاومت کنه. عمرت ای عطار تاوان کرده ای، بر تو آن خورشید تاوان کی شود. آن عصا کان سحره فرعون خورد، این عصای موسی تمام ساحران و اندیشه های سحرگونه و باطل رو میگه این عصا چطور شد؟ اینکه عصای موسی چوب بود. آن عصا کان سحره فرعون خورد، نه عصای موسی عمران بود، نه عصای معمولی. یا در مورد عیسی میگه آن نفس کان مردگان را زنده کرد، نه دم عیسی حکمت دان بود. آن عصا آنجا ید الله بود و بس، این دست خدا بود در واقع. وان نفس بیشک دم رحمان بود، اون در واقع نیروی هم که عیسی داشت، اون به اصطلاح دم روح القدسی، میگه این رو خدا داده. در واقع میخواد بگه اون نیروها، استعدادهای بالقوه‌ای که ما داریم، هم میتونه اژدها بشه و هم اگه جهت پیدا کنه، جهت رحمانی بگیره، میتونه در برابر ظالمان نقش اژدها رو به وجود بیاره، دفاع کنه، ملتی رو نجات بده از شر فرعون های روزگار. اونها رو به چشمه آب حیات برسونه. اگر تو خودت باشه مثل اون اجدهای مولوی در واقع جامعه رو در واقع هلاک میکنه. برحال اگر نگاهی به مجموعه اون چی که عارفان ما گفتن، من بعضیاش رو به خصوص فکر کردم این اصلا نماد عصا توی این داستان چقدر میتونه آموزنده باشه، که یه معنای در واقع حقیقی داره، عصا اساس دیگه، ولی یه معنای مجازی داره. این مهمه که ما درست بشناسیم که به خصوص حالا در قرآن یا عارفان ما یا مولوی که به خصوص میگن مثنوی او چو قرآن مدل، هادی بعضی و بعضی و مزل، چگونه این رو دیدن. یه جا میگه که این عصا چه بود قیاسات و دلیل. عصایی که ما داریم، البته مقدمش اول اونم بخونم، میگه پای نابینا عصا باشد، عصا تا نیفتد سرنگون او در حصا. با عصا کوران اگر ره دیده اند، در پناه خلق روشن دیدند. اول اشاره میکنه به عصاهای ظاهری که یک کور باید با عصا تا راه بره. میگه حالا ما هم کور نیستیم، ما چشم ظاهری داریم، ما حالا چطوری از عصا استفاده میکنیم؟ این عصا چه بود؟ عصای ما چیه؟ قیاسات و دلیل، یعنی هم عقلمون، این مقایسه ها که میکنیم، دلیلی که در ذهن خودمون میپردانیم. آن عصا که دادشان بینا جلیل، اون خداوند جلیل به شما بصیرت به بینایی داده، با این عصا شما راه میرین. اون کور نابینا چشم ظاهری نداره، با عصا راه میره، خدا هم یه عصایی به شما داده. او عصاتان داد، ببخشید قبلش میگه چون عصا شد آلت جنگ و نفیر، ولی همین عقل و دانش ما، فهم ما باشده به جون هم بیفتیم، جنگ ها و درگیری ها رو در جهان پدید آوریم. چون عصا شد آلت جنگ و نفیر، آن عصا را خرد بشکن. ای ضریر، نذار دیگه این عقل و منطقت، درک و دانشت باعث جنگ و خون ریزی بشه. او عصاتان داد تا پیش آمدید. بشر چطور شده که پیش آمده در طول تاریخ این همه رشد کرده؟ میگه خدا این عصا رو داده. آن عصا از خشم هم بروی زدید، ولی همون درک و دانشی که خدا داده، با همون درک و دانش دارین خدا رو انکار میکنید و نفی میکنید وجود خدا رو. حلقه کوران به چه کار اندرید، دیدبان را در میان آورید. حلقه کوران، شما میگه چشم بصیرت ندارید، چی کار دارید میکنید؟ لاقل یک شخص دیدبان، یک شخص بصیری رو در میان آورید. دامن او گیر چون دادت عصا، در نگر کادم چه ها کرد از عصا. دامن اون کسی رو که این عصا رو به تو داد، عصا اینجا به معنای عقل و منطق و شعور گرفته مولوی، میگه ببین آدم چه کرده با این عصا، چه انسانهای بزرگی با این درک و دانششون به کجا رسیدن. ببین کی به تو این عصا رو داده. موسی آن را عصا دید و نبود، اژدها بود سر او لب می گشود. چون چنان شاهی نداند سر چوب، تو چه دانی سر این دام حبوب. میگه حتی موسی هم در اول قبل از اینکه وارد این وادی بشه درک نمی کرد که اون چیزی که بهش داره تکیه میکنه چه سری داره. چون غلط شد چشم موسی در مثل، چون کند موشی فضولی مدخل. میگه در واقع حتی حضرت موسی هم ممکنه در ظاهر اول نفهمیده باشه، وقتی خدا میگه این رو بنداز، بعد میبینه که چقدر وقتی که زاویه دیدش عوض میشه، شناختش به جهان عوض میشه، مسائل متحول میشه، یک تکیهگاه عصای ظاهری زندگیش چه قوقایی میکنه، تا کجا آدم میتونه بره. و نکته جالبتر این که مولوی عصا رو فقط در مورد زندگی موسی نمیبینه، قرآن رو هم برای مسلمان ها عصا میدونه. یه قطعه خیلی جالبی داره راجع پیامبر اسلام، همون شعری که مصطفی را وعده کرد الطاف حق گر بمیری تو نمیرد این سبق، آخرش به این اشاره میکنه ای رسول ما، تو جادو نیستی، اگر بهت میگفتن تو جن زده ای، تو جادوگری، ای رسول ما تو جادو نیستی، صادقی، هم خرقه موسی استی، تو همون سلکی، از همون نوع هستی. هست قرآن مر تو را همچون عصا، کفرها را درکشد چون اژدها، حرفهای باطل و مثل کاری که موسی انجام داد. تو اگر در زیر خاکی خفته ای، چون عصایش دان تو آنچه گفته ای. تو از دنیا رفتی، ولی اونچه که گفتی این عصاست مونده برای امت تو. قاصدان را بر عصایت دست نی، تو بخسب ای شه مبارک خفتنی. ببینید اونها لااقل می فهمیدن که این پیام عصا که در داستان موسی اومده یا در قرآن هم آمده، منظور یه عصای چوبی که انداختن به صورت معجزه وار حالا یه ماری شد، نمیخوام بگم این واقع نبوده. یعنی درست مثل اعمال حج یه ظاهری هست، وجود داره، طواف و رمی جمرات و عرفات و مشعر، ولی اینا قالبه، اینا پیام نیست، اینا ظرفه، به محتواش باید پرداخت و او رو باید دید.
خیلی متشکر آقای بازرگان. خب به نظر میاد که حالا ما اختصاص دادیم به حضرت موسی علیه السلام این جلسه رو، ولی میدونیم احتمالاً پیام‌های نمادینی هست برای حضرت رسول که زمانی رو که راز و نیازی که با خداوند در غار حرا کرده و یا صحبت کردن موسی در عیسی، حضرت عیسی علیه السلام در گهواره. خب و از این طرف هم با این صحبتی که شما کردید نشون میده این به اصطلاح بزرگان شعر و ادب ما از همین 12 باری که عصا در قرآن آمده چقدر این رو توسعه دادن و تخیلات و خودشون رو پیام رو گرفتن و پخش کردن. یعنی کم نیست آقای مثلا عطار و شبستری و مولانا، فقط همین رو دیدن دیگه، بیشتر از این که ندیدن از قرآن.
بله.
و میبینیم چقدر کمک کردن به فهم ما بیشتر از این مسئله.
بله، اون محتوا رو سعی کردن که از ظاهر این ظرف قالب‌ها بکشن بیرون، اشاره بکنن تو حالا به خودت برو، عصای تو که بهش تکیه میکنی میبازی به اون، من اینم من اونم، مثلا به حساب بانکیت، اگر به تحصیلات دکترات نمیدونم پست و مقام وزارت و وکالت و رهبری و فلان، اینا همه عصاهاییست که میتونه اجدها بشه، پدر مردم رو در بیاره، میتونه نجات بخش مردم باشه. اینا مهم همین پیام هاست دیگه. عرض کردم مثل همون حجه که اول آدم میره اون عصاهاشو میندازه با دو تا پارچه لباس سفید وارده،
حالا مثال دیگری که حضرت موسی هست آقای بازرگان اینه که اون داستانی که قرآن اشاره بهش میکنه که به اتفاق خانوادهش در بیرون میرن، جایی داشتن میرفتن، مقصدی داشتن و سردم بوده از قرار، حالا محلش رو که بعد تاریخ بگه اگه وجود داشته باشه، و این اشاره میشه که یه آتشی میبینه.
بله.
و به سمت اون میره و اونجا به نظر میاد یک ارتباطی برقرار میکنه با خداوند. خب ببینیم حالا سرما و آتش و اینا چه نمادی الان میتونه برای انسانها داشته باشه؟
بله، من هم در پاسخ سوال اول عرض کردم اصولا این حالات روحی که برای اشخاص پیش میاد قابل بیان نیست، چون ما واژه‌ش رو کلماتش رو نداریم، نمیدونیم مثلا اون اتفاقی که برای پیامبر اسلام در غار حرا افتاده چه اتفاقی بوده، اون چه در روح او گذشته، یعنی اینا ماورای طبیعی، ماورای فیزیکه. حالا بر حسب اون چیزی که قرآن از داستان حضرت موسی بیان کرده ظاهرا میگه فلما قضا موسی العجل، وقتی که اون قرار داده 10 ساله رو موسی با پدر زنش تمام کرد، حالا میگن حضرت شعیب بوده، موسی خب به مدتی از دست فرعون فرار میکرد در کوه و دشت و بیابان، به سرزمین مدین میرسه، حالا ماجراهاش خیلی مفصله، خلاصه حالا کوتاه میکنم سخنو، به خانه شعیب راه پیدا میکنه و بالاخره با یکی از دختران هم ازدواج میکنه. حالا یا شعیب از دنیا رفته بوده یا قرارداد 10 ساله تمام شده بوده، در یک شب ظاهرا سرد و تاریکی به هر حال با همراه همسر و فرزندش یا فرزندانش نمیدونیم، چون جمعی بودند، رهسپار زندگی مستقلشون میشن. بر حسب اشارات قرآن نشون میده در اون مسیری که میرفتن موسی زیر لب با خدای خودش زمزمه میکرده، به نظر میرسه زندگی گذشتش رو دوره میکرده. حالا ما که نمیدونیم، ولی میشه اینطوری تصور کرد که من کی بودم در دورانی که بچه ها رو سر میبریدند، پسران خاندان های مؤمن به مثلا حق و حقیقت و در مصر. مادرم از ترس و وحشت من رو در امواج رود نیل گذاشت، این به جایی که منو غرق بکنه من رو به کاخ فرعون برد. من در بهترین محیط از نظر امکانات پرورش پیدا کردم. بالاخره اون موقع که امکان سواد آموزی و کار دیگه نبوده، در مرکز حکومت همه امکانات بوده. دوران کودکی، نوجوانی، جوانیمو در اونجا طی کردم. بعد به آگاهی‌های رسیدم، فهمیدم که من از جنس و نژاد اینا نیستم، با بنی اسرائیل ارتباط پیدا کردم، به آگاهی‌های رسیدم. بعدم ناخواسته درگیر شدم با یک افسر مثلا فرعونی، ناخواسته با مشتی که زدم او کشته شد، بعد فرار کردم، آواره کوه و بیابان بودم. خدایا تو منو پناه دادی به یک خانه، یک مرد شریف، آموزگار بزرگی، معلمی برای من قرار دادی، من سرپناهی پیدا کردم، همسر پیدا کردم، شغلی پیدا کردم. این جوان مگه چی میخواد؟ بالاخره میخواد کاری باشه، درآمدی باشه، سرپناهی باشه، ازدواجی بکنه. همه اینا رو میگه خدایا برای من فراهم کردی، تو بر من چقدر لطفت گسترده بوده. در قرآن هست میگه و قربناه و نجیین، با همین نجواهایی که در دل خودش میکرد هی نزدیک شد، نزدیک شد، تقرب پیدا کرد، تقرب پیدا کرد. تا کجا؟ احساس یه گرمایی کرد در وجودش. حالا گرما نه گرمایی که درجه حرارتش رفته باشه بالا، اینا کلماتیست که یه ظاهری داره یه باطنی. میگه به اهلش گفت که انی آنست و نارن، من یک آتشی رو احساس میکنم. واژه‌ای که قرآن به کار برده اونسه، نمیگه من دیدم. البته یه بارم گفته دیدن، حالا دیدنم به دیدن فقط چشم که نیست. من اونسی یعنی یک احساس مطبوع و یک احساس دلنشینی رو از آتش احساس دارم میکنم. اگه آتش ظاهری بود که خب همسرش هم میدید، یا میگفت کجا، میگفت ها این سمت مثلا چپ یا راست نگاه کن پشت اون کوه. آتش ظاهری نیست. میگه انی آنست و نارن لعلی آتاکم منها بخبرن، آتیکم منها بخبرن، بذاریم برم اونجا یه خبری براتون بیارم. اول خود موسی هم احساس میکرده آتش معمولی است، یعنی ره گم کرده بودن. برم شاید بتونم اجدو علی النار هدا، یک ببینم مسیر از کدوم طرفه، بعد شایدم بتونم براتون یه پاره آتشی بیارم گرم بشین، لعلکم تستلون. پس نشون میده دو مطلب مسئله مطرحه. خود اینم خیلی پیام نمادینی داره. یک، رهیابی، کسانی که راهو گم کردند راهو پیدا کنند. میگه برم شاید راهو پیدا کنم. دوم، انرژی گرفتن، گرم شدن. یعنی دو پیامه. یعنی موسی وقتی به سمت اون حقیقت کشیده میشه به دو هدف، هدایت شدن، راه رو یافتن که بیراه نریم، گمره نشیم. این یک بعد قضیه است. آدم خب راه درست انتخاب کرده ولی انرژی نداره، سرمازده است، یخ زده است، حرکتی نمیتونه بکنه. دوم، نیرو بگیرم، انرژی بگیریم. حالا اونجا که میره در واقع قضیه به گونه دیگه میبینه که آتش نیست. بازم اینجا مولوی خیلی راهنمای خوبی داره، میگه موسی آن را نار دید، موسی آن را نار دید و نور بود. زنگی دیدیم شب را حور بود. میگه ما هم همینطور خیلی چیزها رو سیاه زنگی میبینیم ولی ممکنه حوری باشه، حوری واقعیتش. تو سیاه میبینی، سیاه سفیدار ما اشتباه میکنیم. همونطور که موسی در آغاز احساس آتش کرد، احساس آتش کرد ولی نور دید. موسی آن را نار دید و نور دید، زنگی دیدیم شب را حور بود. بعد از این ما دیده خواهیم از تو بس. ما فقط خدای از این به بعد چیزی که از تو میخوایم فقط اینه که به ما یه دیده بده، یه دیده بصیرتی بده، تا نپوشد بحر را خاشاک و خس، این دریای حقیقت رو، این بحر و دریا رو. ما فقط اون خس و خاشاک، اون لجن روش رو ببینیم. ممکنه اعماق بسیار بلندی آب زلال جریان داشته باشه. خدای ما انقدر سطحی ظاهربین نباشیم، داوری های سوری تو دنیا یا چسبیدن به حباب ها و زر و زیور های دنیا چشم ما رو نپوشونه. و بعد میگه ساحران را چشم چون رست از اما. اون ساحران داستان موسی یه عمری رزق خدا رو میخوردن، ولی نوکری فرعون رو میکردن، در خدمت دستگاه سرکوب بودن. میگه وقتی که چشمشون باز شد، با اینکه فرعون دست و پاشون رو در جهت معکوس قطع کرد، کف زنان بودن بی این دست و پا، نشاط داشتن، منقلب شده بودن، شادی و سرور داشتند. میگه چشم بند خلق چون اسباب نیست. چیه که چشم ما رو بسته؟ میگم این اسباب دنیاست، پست و مقام هاست، خونه زندگی هاست، دکوراسیون ماشین خونه هست، تزیناته. چشم بند خلق چون اسباب نیست. هر که لرزد بر سبب ز اصحاب نیست. هر کی که انقدر قدرتش کم باشه در برابر پست و مقام و زر و زیور دنیا، این جز اصحاب نیست، جز یاران هنوز نیامده. در هر حال اون چی که قرآن اشاره کرده این ماجرا یه ظاهری داره که میگه او آتشی دید ولی میبینه نوره. حتی معنای آتش هم در قرآن با این تفاوت میکنه، یعنی آتش ظاهری داریم، باطنی داریم. دیدن هم همیشه دیدن با چشم نیست. میگه لقد رأى من آیات ربه الکبرى، پیامبر اسلام آیات بزرگی رو دید. میگه افتمارونه علی ما یرا، درباره چیزی که داره میبینه تو شما دارین باش یک بدو میکنین، جدل میکنید. میگه با قلبش دیده این حقایقو، بله میگه با فؤادش دیده. افتمارونه علی ما یرا ولم رآه نظره اخرى. بنابراین لازم نیست که آدم با چشم بیرون چیزی رو ببینه، با چشم دلش حقایق رو درک میکنه. اتفاقا در مورد ابراهیم هم قرآن میگه که قد نوری ابراهیم ملکوت سماوات و الارض. ابراهیم این ساختار جهان رو دید، یعنی با اندیشه با درکش این ملکوت، این نظام حقیقت رو دریافت کرد. حالا اینا نوع دیدن یا مثلا نور نار، این تضادها تو این قصه اومده، ولی ما واژه هامون، واژه های ظاهری تو زندگی دنیا، هر کدوم اینا یک لایه های بالاتر، عمیق‌تر، پیام های بسیار بلندتری هم داره ده. که از اون نباید غافل بشیم.
خیلی متشکر، جالب بود آقای بازرگان این مورد دوم. بریم، وقت داریم، میتونیم یک دو نکته دیگر رو هم اشاره بهش بکنیم که حالا در مورد حضرت موسی عصا رو شما ذکر کردید، ولی در موردای در چند مورد هم هست که از موسی رو اشاره ربط داده به ید بیضا.
بله،
یعنی دست نورانی. خب اینم یه مقدار ظاهرش رو که نگاه میکنی یه مقدار ممکنه به اصطلاح خیلی مشخص نباشه. خب موسی دست نورانی داشت، خب اینم باز از اون جایی است که شاید معنی نمادینش خیلی کمک بکنه برای نسل‌های بله. بعد.
بله، خب یعنی مهمترین معجزاتی که من منم طبق عادت کلمه معجزه رو به کار می‌برم که به این معنا نیومده تو قرآن، یکی اون اساس با اون معنای عمیقش، یکی هم ید بیضاست، دست نورانی. باز نمیخوام بگم نبوده این دست، میخوام بگم این ظواهر همه هست، ولی ما باید پیامهایی رو از این ظواهر بگیم. قرآن میگه دست تو اسلوک یده کفی جایی بکن، دست تو رو سینت بذار، تخرج بیضا من غیر سوء، این نورانی خواهد شد، نه ناشی از بیماری جلدی پوستی که مثلا رنگ سفید شده باشه. ما فکر میکنیم این دست واقعا نورانی بود، ولی قرآن میگه لناظرین، برای ناظرین، یعنی نه که ذاتن این دست حالا نورانی شده باشه. منظور از ید چیه تو قرآن؟ نورانی بودن یعنی چی؟ مگه غیر از اینه که نور هدایتگره؟ یعنی ببینید موسی رفته در کوه طور، در اون آتش عشق قرار گرفته، آتش معنویت قرار گرفته، حالا هرچی اسمشو بخوایم بذاریم. از کدم این حالات رو نمیشه به ظرف کلمات ریخت. این در اشعار ما هم هست که میگه خدایا سینه ایده آتش افروز، خدایا سینه ایده آتش افروز، در آن سینه دلی وان دل همه سوز. خب حالا موسی که در اون آتش رفته، یه سینه آتش افروز پیدا کرده، حالا این دلی که همش سوزه، گدازه. بذارید یک دو تا نکته دیگه از همین آتشین بودن دل بخونم از مولوی. میگه آتشی دیدم که سوزد هر نهال. این یه آتشه که هر نهالی را میسوزه، هر درختی. آتش جان بین که از او سوزد خیال. این آتش دیگه است. نه خیال و نه حقیقت را امان زین چنین آتش که شعله زد به جان. این دیگه اصلا تمام وجود رو میگیره، یه عشقی است که تمام وجود آتشین میکنه. آتش است این بانک و این بانک نای و نیست با اون که داره نی میزنه از عشقش. این هوایی نیست که فقط تو نی داره میده. آتش است این بانک نای و نیست باد، هر که این آتش ندارد نیست باد. آتش عشق است کاندر نی فتاد، جوشش عشق است کاندر می فتاد. نی حدیث راه پرخون می کند، قصه های عشق مجنون می کند. آتشی در عشق در جان برفروز، سر به سر فکر و عبادت را بسوز. موسی و آداب دانان دیگرند، سوخت جان و روانان دیگرند. عاشقان را هر نفس سوزیدنیست، سوخت جان و روانان دیگرند. ببخشید، برده ویران خراج و عشر نیست. ملت عشق از همه دینها جداست، عاشقان را ملت و مذهب خداست. عارفان ما عمدتاً این سوزی که موسی پیدا کرده، همه اینا رو از سوز عشق میدونن. وقتی به یه حقیقتی انسان میرسه، مثل پروانه دورش میگرده، در اون آتش میسوزه، غرق او داره میشه. حالا موسی به قول همون گفته ادیبانمون که خدایا سینه ده آتش افروز، به این آتش رسیده. حالا باید این رو به دیگران منتقل کنه. منظور از ید چیه؟ سینه چیه؟ مفهوم سینه در قرآن در واقع مخزن اسرار دانش هاست، فهمه. سینه جایگاه قلب انسانه، همه ی صفاتش در واقع هست. یعنی از اون چه که حالا آموزش دیدی، این به اصطلاح احکام دهگانه، هدایت هایی که گرفتی، حالا این رو به مردم عرضه کن، این رو مردم رو روشن کن، بیدار کن. فقط یه ظاهرش که خب ما میخونی یه معجزه که مردم دیدن، واو این حتما یه آدم یه چیزه که غیر عادیه، پس حرفش رو بپذیریم که اساسش انداخته مار شده و دستش هم از سینه در آمده نورانی شده. این یه شکل ظاهریه. خب با اون چیزی که خودش نورانی شده در پرتو قرار گرفته، اینو باید بر مردم عرضه کنه. جالب، همینطور که اولم عرض کردم، قرآن میگه این برای ناظرین نورانی بود. یعنی یک تبادل، یک تعامل با مردمه. یعنی با کسی وقتی که گفتگو میکنی، او این منطق رو دریافت میکنه. حتی جالبه تو قرآن جو روی زمین، هفت طبقه روی زمین هم میگه زینا حال ناظرین، از کسانی که رو کره زمینن زیباست. و همه از نظر علمی میدونیم اگر یه پرواز فضایی کسی بکنه از جو خارج بشه، آسمان سیاه سیاست، اصلا زیبا نداره، تلالو نیست، رنگ لاجوردی نیست، شفق سرخ وجود نداره، آسمان آبی نیست، سیاه ستاره هم اصلا تلالوی ندارن. این غلظت طبقه ایزوسفره که وقتی نور میخوره تجزیه میشه، رنگ پدید میاد، بالاتر از اون رنگی اصلا نیست. در قرآن هم آمده میگه آسمان بالا سر شما برای ناظرین زمینی زیباست. حالا این نورانی بودن پیام موسی رو هم میگه برای کسانی که مخاطب این بحث ها و حقیقت هستن، تا کسی در جریانش، در معرضش قرار نگیره، براش نورانی نیست. حقایق اصولا برای کسانی است که خریدارش هستن، براشون راه نشون میده. نقشه برای کسی مفیده که نقشه رو باز بکنه بخواد ببینه، ولی هزاران نقشه ممکنه باشه. برای بنده که اعتنایی به نقشه نداشته باشم، نقشه ای برای من نیستش.
خیلی متشکرم آقای بازرگان. در دقایق پایانی شاید یه نکته دیگری هم که اشاره شده در ارتباط با حضرت موسی در چند موردم آمده، این مسئله شجره هست که معنی تحت لفظیش درخت هستش دیگه.
بله.
حالا باید دید اینو در قرآن یه، حالا شما میتونید اشاره بفرمایید بهش، که میگه موسی ندایی از سمت راست وادی ایمن در بقعه مبارکی از شجره شنید. خب اینا یه مقدار لغاتی که استفاده شده یه مقدار ممکنه نامفهوم باشه و اینکه کنار هم گذاشته شده خودشم به نامفهومی این اضافه کرده.
بله.
حالا نمیدونم تا چه حد وقت داریم که بتونیم اینو یه مقدار بستش بدیم. حالا اگر با توجه به نکاتی که شما در نظر دارید شاید بتونیم یه چند دقیقه در این مورد صحبتی بکنیم.
بله، عرض کردم که کلمات یه ظاهری داره، ظاهری که مردم عادی ازش استفاده میکنن. شجره یعنی درخت، شجره درخت دیگه، ولی تو قرآن به ندرت به معنی درخت اصلا شجره اومده. شجره در واقع درخت یه مصداقی است از یه معنای بالاتری. یادتون باشه در ایران قدیم اول نوشابه که آمد پپسی کولا بود، بعد دیگه نوشابه های دیگه هم اومد، کوکا و اوسو و نمیدونم خیلی چیزا، ولی مردم میگفتن که برو مثلا 5 تا پپسی بگی، 2 تاش کوکا باشه، چند تاش کانادا باشه، چند تا یعنی اسم جا میفته. یا اول چیزی که آمد دیوترم، آب گرم کن، همه میگفتن که خب دیوترم برای خونت گذاشتی، بابا دیوترم اسم یه کارخونه است. یا دستگاه تکثیر زیراکس بود، زیراکس هم اسم یه شرکته، گفتن برو 4 تا زیراکس بگیر از این. حالا شجره هم همین، فکر کنم شجره یعنی درخت، شجره یعنی یه شبکه، یعنی یه نتورک، اینترنت خودش یه شجره است. وقتی که آدم بس میشه به اینترنت، بس میشه به یه شبکه جهانی اینترنت. موسی در واقع در اونجا به یک عالمی متصل شد، به یه شبکه. در قرآن تو سوره ابراهیم شجره طیبه و شجره خبیثه رو میگه، ابراهیم رو خط فکری اون رو توحید رو میگه یه شجره است، شجره طیبه است. میگه این درست مثل یه درختی که اصلها ثابتون، ریشه داره در زمین ثابته و فرعها فی سماشاخ و برگ داده، توتی اکلها کلهینن به ازن ربها، دائما داره میوه میده، محصول میده. میگه این یه شجره طیبه است. و شجره خبیثه هم هست، میگه اجتست من فوق الارض ما لها من قرار، از رو زمین جهیده، قارچ ماننده، ریشه نداره، هیچ چیزی نداره. میخواد تشبیه بکنه که انسان هم یا شجره طیبن یا شجره خبیثن. یا نظام سیاسی بنی امیه رو میگه پیامبر در خواب دید شجره ملعونه. شجره ملعونه مفسرین هم میگن همین بنی اسرائیل که 83 سال حکومت کردن، یه ریشه داره تو فرهنگ استبدادی، در فرهنگ بت‌پرستی، فرهنگ ارتجاع. نظامی که 83 سال بعد از پیامبر حکومت کردن، بنی امیه یا بنی عباس، پس یه زمینه تاریخی داره. کمان که ملت‌هایی که با سلطنت و سیستم‌های فردی خو گرفتن زمینه تاریخی داره. دومی یه بدنه داره، بدنه حالا اسمش رو شاه میشه گذاشت، ولی فقیه میشه گذاشت، هرچی گذاشت، بس یه نفر محور شده. حالا بعد این یه شاخه هایی مثل درخت داره، عوامل امنیتی، اطلاعاتی، لشکری، کشوری. بعد یه شاخه های فرعی داره، برگ داره، و بعد یه میوه و محصولی. نتیجه چنین حکومتی چیه؟ میوهش تلخه یا میوهش شیرینه؟ میگه دنیا شبکه‌ایه در واقع. راه شیطان یه سیستمه، یه شبکه است. شاطع که میگه اولین چیز تشبیه گفتیم، میگه موسی این پیام رو از کجا شنید؟ از شاطع الواد الایمن من الفلبقعه من الندنم بقعه المبارکه من الشجره. شاطع یعنی جوانه، یعنی دیگه قرآن هم اومده. از کجا این ارتباطش با اون به اصطلاح شبکه معنوی در جهان وضع شد؟ از یه جای جوانه زد. وادی هم به معنای یک کانال، اگه دره رو میگن وادی، چون سیل از اونجا جریان پیدا میکنه، همطور که ما سیممونو به کامپیوتر وصل میکنیم، در یک جریان معنوی قرار گرفت که بقعم یعنی بلند، در مرتبه عالی، پربرکت، که پیوست به این شبکه، به این نتورک، به این سیستم معنوی عالم. ولی ما به ظاهر کلمات چه وقتی نگاه میکنیم اصلا گیج میشیم که اصلا یعنی چی؟ آیا پیام از تو درخت اومد؟ از یه بقعه بلند، بقعه رو ساختمان میبینیم، ساختمان تو درخت چی کار میکنه؟ تو دره چی کار میکنه؟ سمت راست دره چی کار میکنه؟ اشکال از اینجا ناشی میشه که این واژه ها رو به ظواهرش میپردازن. حالا وقتم نیست که من بیشتر باز بکنن.
خیلی متشکرم آقای بازرگان، بازم یه مورد هست ولی فکر نمی‌کنم فرصتی داشته باشیم در موردش بله. صحبت بکنیم. حالا اگه شما
نکته‌ای
اون در مورد این مکان ارتباط موسی با خدا که او می‌خواهد برادرش هارون رو هم
بله.
درست در مورد اون رو هم به ذکر و بله. تسبیح و اینها میگه.
بله اون وقتی که تمام شده حالا در آره موقعیت دیگه ای.
آره اونو در فرصت دیگری شاید بتونیم مطرحش بکنیم. به هر حال فکر میکنم این بودی رو که شما مطرح کردید که علاوه بر ظاهر بیشتر توجه شد، یعنی نمیخواد که انسان اون رو نفی بکنه ظاهر رو، ولی مهم اینه که ببینید نتیجه چیه، نمادین بودن اون پیام مهم هست.
همینطوره.
برحال خیلی خب، متشکرم.
ممنونم از شما، ممنون هستم.
تشکر از
بیننده که این سوالو کردن بره. وسیله شدن که یه مقداری
نه
فکر بکنیم و بتونیم یه مقداری
نه بسیار آموزنده بود. امیدوارم که بینندگان عزیزمون هم این بحث مورد توجهشون قرار گرفته باشه. تشکر آقای بازرگان و از شما که ساعتی رو با ما بودید تشکر میکنیم. به امید دیدار شما در برنامه دیگری هستیم. خدا نگهدار شما.
خدا نگهدار.